在路上。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عنوانی که برای این جلسه اعلام شد در واقع راهبردهای تهذیب از منظر حضرت آقا بود. این جلسه ادامه یه 10 جلسه یه که قبلا خدمت دوستان امسال داشتیم. اون 10 جلسه در واقع همه تمرکزمون روی روش تحصیل از منظر حضرت آقا و در واقع تبلیغ مطلوب از منظر آقا بود، که اون 10 جلسه خلاصش و چکیدش این بود که ما ببینیم از مجموع بیانات ایشون اون مسیرهای مطلوب طلبگی چی هست. یعنی اگه یه طلبه بخواد برای خودش یه مأموریتی، یه هدفی، یه آیندهی مشخص کنه، چند حالت کلان که از نظر ایشون مطلوب باشه در واقع پیش روش قرار داره، که مجموع اون 10 جلسه به 5 مسیر کلانی که ایشون گفتن و شرح و بستش در واقع اختصاص داشت. یه قسمتی از مباحثی که توی اون 10 جلسه مطرح شد در واقع یه دسته از فرمایشات ایشون بود که فرموده بودن 3 چیز ارکان هویت ساز طلب است. 3 چیز ارکان هویت ساز طلب است. یعنی چندین و چند جا که ما تو اون جلسات خوندیم خدمت دوستان، 3 عنصر رو ایشون شمردن که این 3 عنصر هر کدوم اگه نباشه طلبه اصلا طلبه نیستش. به قول خودشون موضوع منتفیه. اون 3 تا چی بودش؟ خاطر دوستان هستش که البته خب شنیدید. علم، تهذیب، بصیرت. ما تو اون جلسات به تناسب در واقع بحث این 3 تا رو که مطرح کردیم یه توضیحات مختصری دادیم، ولی احساس کردیم که میشه این 3 تا رو، چون این 3 تا برای یه طلبه، یعنی الان یه طلبه بگی خب من الان طلبه پای 1م، پای 2م، پای 3م، من الان عملا چی کار بکنم تو زمینه علم، تو زمینه تهذیب، تو زمینه بصیرت؟ برای اینکه بیشتر به این جنبه های کاربردی، راهبردی از بیانات ایشون برسیم، حالا تا اونجایی که در واقع ما دستمون میرسه و حالا حد مطالعات بنده بهش رسیده، تا اونجایی که به دستم رسیده خدمتتون بتونم عرض کنم. این شد که این یه سلسله جلسات که از امروز شروع بشه رو بر پایه همین که تو 1-2 جلسه بتونیم تمرکز روی راهبردها و راهکارهایی که تو فرمایشات حضرت آقا در مورد تهذیب اومده یکم بستش بدیم، چون تو اون جلسات خیلی اینا رو بست ندادیم از فرمایشات خودشون. چند جلسه درباره علم باشه، چند جلسه هم درباره بصیرت باشه. حالا از تهذیب شروع کردیم که تو فرمایشات خودشون مهمتر از اون در واقع 2 مؤلفه دیگه است، ولی خب هر 3 تاشون در کنار هم ذاتیات طلب است. یعنی هر کدوم نباشه به فرمایش ایشون طلبه نیستش. در حد 2 جلسه هم امروز، در امروز و فردا خدمتتون این بحث تهذیب رو عرض میکنم. فقط تاکید میکنم که این کاملا مبتنی بر همون مباحثیه که تو 10 جلسه گذشته بود و آیندهش هم به همین شکل عرض کردم. بحث تهذیب رو بخوایم وارد بشیم، ابتدا باید عرض کنم که اگر بخواد کسی مثلا سراغ نظام فکری حضرت آقا تو مسئله اخلاق و تهذیب وارد بشه، خب یه بحث خیلی مفصلی میخواد، متخصصش هم میخواد، یعنی نه بنده این فهمو دارم نه در جایگاهی هم که بخوام نظام اخلاقی مثلا در اندیشه ایشون یا بگیم یه چیزی که یه نظام جامعی باشه، اون متخصص خودشون میخواد، جلسات خیلی مفصلی میخواد. کار ما اینجا چیه؟ اینی که نوشتیم راهبردها به عنوان جلسه و عرض میکنیم راهبردهای تهذیبی، تاکیدمون روی اینه، اون قسمتی از فرمایشات ایشون که آدم احساس میکنه از توش یه در واقع توصیه و دستور و روش عملی برای یه طلبه به دست میاد. در واقع تمام اون 10 جلسه‌ای که در واقع گذشت خدمتتون مباحثش، تاکید اون روی این بود که ما بیایم یه دور با این نگاه صحبت‌های آقا رو بررسی کنیم که اگر ایشون الان بخوان به یه طلبه پای 1 تا 10 بگن این گونه باش چی میگن؟ چون کتاب‌های مختلف یا در واقع تحقیقات مختلفی که رو صحبت‌های ایشون میشه معمولاً موضوع محوره. فرض کنید مثلا نمیدونم دعا در فرمایشات ایشون، مثلا نماز، یا فرض کنید نهاد محوره، سپاه، بسیج، آموزش پرورش، حوزه. اما ما سعی کردیم در واقع مخاطب محور این جلسات رو پیش ببریم، به این معنا که اون قسمتی از فرمایشات ایشون که ناظر به یه طلبه، مخصوصا هم طلبه های مثلا پای 1 تا 10 رو خیلی محور قرار دادیم، چون به فراخور در واقع شرایط رهبری و اختزاعات رهبری و وظایف رهبریشون برای اقشار مختلف، مخاطبای مختلف باید صحبت داشته باشن، راهکار داشته باشن، مثلا حالا اون حیطه‌ای که وظیفه رهبری هستش. ما بیایم تو این میونه همه این صحبتات که سوالای مختلف، موضوعات مختلف در واقع پراکنده است، ما بیایم با این محور اینا رو جمع کنیم که اگه آقا اون صحبتایی که به یه طلب پای 1 تا 10 الان می‌خواستن بگن چیا بود؟ حالا این میتونه تو زمینه علمی باشه، تبلیغی باشه، نمیدونم بصیرتی باشه. ما این جلسه و فردا تمرکزمون روی این جنبه چیه؟ تهذیبیشه. پس عملاً این که عرض کردیم راهبردهای تهذیبی، نمیخوایم از اون ور یه چیز خیلی جامع، یه نظام اخلاقی، یه خلاصه مکتب اخلاقی رو تبیین کنیم که نه بنده بلدم نه جایگاه همه، نه از اون ور میخواییم مثلا موضوع محور فرض کنید بگیم آقا نماز، دعا در نگاه ایشون چیه، یه چیزی بین این دوتاست. میخواییم راهبردهای تهذیب، راهبردم ترجمه فارسی استراتژیه دیگه، یعنی اون چیزایی که تبدیل به دستور عملیاتی، توصیه عملیاتی یا جریان حرکت ما تو تهذیب رو میتونه مشخص کنه میخواییم بهش بپردازیم. اهمیت این سبک چیه؟ یه توضیح خیلی مختصری بدم که در واقع راهبرد پژوهی میشه. اهمیت این سبک اینه که اساساً به تناسب وظیفه رهبری و وظایف رهبری که ایشون دارن، باید توی اون مسیر کلان رهبری و هدایت جامعه راهبردها، استراتژی‌ها برای اقشار مختلف در سطوح کلانش داشته باشن. ما بیایم اونا رو پیدا بکنیم، یعنی کدوم فرمایشات ایشونه که به اقتضای مسیر کلان رهبری ایشون ناظر به ما تو حوزه، حالا امروز تو جنبه خاص چیش؟ تهذیبیش. میخوام بگم که یه موقع حضرت آقا میشه به عنوان یه عالم کنار بقیه علما دید، حالا فرض کنید هر کدوم یه شاید یه نظام فکری دارن، هر کدوم یه نظام اخلاقی دارن، یه عقیده مکتب اخلاقی دارن، حالا ممکنه اینجوری باشه، یکی یه موقع میتونید اینطوری ببینید، بگید مثلا آقای فلانی نظام اخلاقیش اینه، آقای فلانی نظام تهذیبیش اینه، مثلا حضرت آقا هم اینه. یعنی ما به حضرت آقا از حیث اینکه یه عالمی در میان بقیه علماست، یه مرجعی در کنار بقیه مراجع نگاه کردیم، ولی با این نگاه که عرض می‌کنیم راهبرد، استراتژی، منظورمون چیه؟ اون حیث خاص حضرت آقا که اون ایشون از بقیه جدا می‌کنه، اونم چه حیثیه؟ حیث رهبری ایشون. بیشتر از اون حیث در واقع می‌خوایم اینجا مطالب رو جمع‌آوری کنیم که خود ایشون درباره این حیث در واقع خودشون اینجوری فرمودن تاریخ 28/2/79 اینجوری فرمودن: مطالبات و درخواست هایی که من به مقتضای مسئولیت خودم دارم باید شناخته شود، باید دید ما چه میخواهیم و دنبال چه هستیم و هدف چیست، اینها مهم است. 28/2/79 مطالبات و درخواست هایی که من به مقتضای مسئولیت خودم دارم باید شناخته شود. این به مقتضای مسئولیت خودم یعنی فرمایشات ایشون از حیث رهبری. حالا ما اونایی که بیشتر میخواد تبدیل به توصیه و روش و در واقع جهتگیری کلان، خب ایشون لزوما تو جزئیات یه مسئله وارد نشدن راهکار عملیاتی دیگه قدم به قدم بدن، اما اون مسیرهای کلان رو سعی کردن مشخص کنن. خود اینم ایشون تصریح دارن جایی، یعنی همین تفکر راهبردی و وظایف ویژه رهبری رو ایشون یه جا تصریح دارن که آقا حرکت از هر در واقع اون وظیفه رهبری من، اینجوری دارم میگم از در واقع زبان ایشون، اون وظیفه رهبری من اینه که جامعه رو در ابعاد مختلفش از نقطه موجود به نقطه مطلوب برسونم. درسته؟ جامعه رو از نقطه موجود به نقطه مطلوب برسونم. این جامعه هم تشکیل شده از ارگان‌ها و نهادها و مخاطبان و خلاصه طبقات مختلف. سه مرحله رو ایشون تصویر میکنه. یعنی میخوام بگم این اون یکی از اون سخنرانی‌های کلیدی ایشون برای مراحل راهبردی و استراتژیک این در واقع حرکته. سه مرحله رو ایشون ترسیم میکنه: مرحله حرکت از نقطه موجود به نقطه مطلوب، اول ترسیم نقطه مطلوبه، مرحله اول ترسیم نقطه مطلوب و ایداله، مرحله دوم چینش مراحل و در واقع موطنهای کلان حرکت از موجود به مطلوبه، یعنی اون همین مرحله دومی که راهبردهای کلان و قدمهای کلان رفتن از این موجود به اون مطلوبه، مرحله سوم هم جزئیات زمانبندی و برنامه ریزی و راهکارهای عملیاتی سر صحنه است. خود ایشون میگه از این سه مرحله کدوم وظیفه منه به نظرتون؟ خود ایشون میگه وظیفه اصلی من اون اولی است و تاکیدم میکنه که خیلی وقتا مشکلات حرکت به خاطر نشناختن اون مرحله اوله. مرحله اول چی بود؟ ترسیم نقطه مطلوب. حالا ترسیم نقطه مطلوب برای نهادهای مختلف، افراد مختلف که در حیطه رهبری ایشونه دیگه. یکی از اون جاها کجاست؟ حوزه است. حوزه ابعاد مختلفی داره. جنبه علمی داره، تبلیغی داره، بصیرتی داره. یکی از جنبه‌های حوزه هم چیه؟ تهذیبیه. ایشون برای این در واقع جنبه تهذیبی حوزه هم این فرمایشات رو داره. یعنی نقطه مطلوب تهذیبی رو روشن کردن که آقا به کجا برسیم یعنی نقطه مطلوبه. حوزه ایدئال از حیث تهذیبی کجاست؟ حوزه ایدئال از حیث تهذیبی کجاست؟ این میشه تازه مرحله اول ترسیم نقطه مطلوب که باید بهش رسید. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم این بود که این مراحل کلان، این قدم‌های کلان رسیدن به اونو ترسیم کنیم. مثلا تو این تهذیب نه، حالا این صحبت رو میخونم. این سه مرحله توی این سه مرحله که عرض میکنم توی ۲۹/۶/۷۶ این فرمایشی که ایشون کلن این نگاه سه مرحلهی راهبردی استراتژیک خودشونو به حوزه و رهبری و راهبردی در واقع راهبری تو حوزه توضیح دادن، 29/6/76 اینجوریه، بخونم براتون. 29/6/76 البته توی این سی دی و اینا احتمالاً نیستش، توی سی دی حوزه و روحانیت این هست. سی دی حوزه و روحانیت که نور زده یه در واقع فرمایشاتی داره که تو سی دی های عادی نیست، توی اونجا اینو میتونید پیدا کنید. اینجوری فرمودن، حالا مقدماتی داره قبلش رو میتونید بخونید. مرحله اول این است که ما حوزه مطلوب و به قول معروف ایدئال را به طور دقیق و مشخص ترسیم کنیم. مرحله اول این است که ما حوزه مطلوب و به قول معروف ایدئال را به طور دقیق و مشخص ترسیم میکنیم تا ببینیم از حوزه چه میخواهیم. نگاه کنید، گمان من این است که بسیاری از کوتاهی هایی که در همراهی با کارهای تنظیمی حوزه انجام میگیرد، یعنی مخصوص هماهنگ نشدن نهادهای مختلف خود حوزه، معاونتهای مختلف خود حوزه یا اساتید با حوزه، کلن یک کل واحدی نمیشه که از یه نقطه موجودی داره حرکت میکنه به یه سمت نقطه مطلوبی. گمان من این است که بسیاری از کوتاهی ها به خاطر عدم تصور صحیح این بخش است، یعنی حوزه مطلوب چیست. این مرحله اول. بعد حالا توضیح میدن اجمالا درباره حوزه مطلوب. مرحله دوم تبیین آن اقدامات و تمهیداتی است که برای وصول به این هدف لازم است، مسیرهای کلانی که باید طی بشه، یعنی از چه مسیرهای کلانی بریم. مرحله، حالا اینا توضیح دادن ایشون، مرحله سوم مرحله برنامه‌ریزی کمی است که بیاییم این چیزهایی را که در طرح کلی مشخص شده در قالب برنامه‌های ریز بگنجانیم. واضحه؟ مرحله سوم مرحله برنامه‌ریزی کمی است که بیاییم این چیزهایی را که در طرح کلی مشخص شده، که اون مرحله اول و دومه، در قالب برنامه‌های ریز بگنجانیم. از این سه مرحله ایشون میگه وظیفه اصلی من اون مرحله اوله. تا حد زیادی ورود به مرحله دوم هم میکنم، ولی نه اینکه اینا منحصر به وظیفه من باشه. مرحله سوم وظیفه مسئولین و خلاصه. حالا به طور خاص تو تهذیب اینو تطبیق بدیم چیه؟ ببینید این فرمایش فقط برای حوزه نیست، برای کل رهبریشون. ایشون میخواد جامعه رو از یه نقطه موجودی به یه نقطه مطلوبی برسونه، که اون نقطه مطلوب چیست تو فرمایشات خود ایشون؟ تمدن نوین اسلامی. جامعه رو از یه نقطه مطلوبی به یه نقطه از یه نقطه موجودی به یه نقطه مطلوبی برسونه. این نقطه مطلوب تو فرمایش خود حضرت آقا چیه که دیگه الان مفصل تو این ده جلسه گفتیم، دیگه تکرار نکنم. بعضی از دوستان که بودن، تمدنه. این رسیدن به تمدن، فرض کنید حوزه یه نقشی اینجا داره، آموزش پرورش یه نقشی داره، نمیدونم نیروهای نظامی، نیروهای نمیدونم فرهنگی، نیروهای چی حتی اقشار مختلف، نمیدونم دانش آموز، دانشجو، استاد، کی قشرهای مختلف، هر کدوم یه وظایفی دارن که این طی بشه. ایشون میاد برای اقشار اصلی و مهم و اثرگذار اون نقطه مطلوب رو چیکار میکنه؟ ترسیم میکنه تو مرحله اول. یعنی مثلا آموزش پرورش مطلوب چیست؟ دانشگاه مطلوب چیست؟ حوزه مطلوب چیست؟ این مرحله اول. مرحله دوم اون قدم‌های کلان، اون راهبردهای کلان برای جاهای مختلف رو ترسیم میکنه. مرحله سوم چیه؟ حالا قدم‌های برنامه عملیاتی کمی برای رفتن از اینجا به یه قدم جلوتر، البته تو همون مسیر، یعنی ایشون اون افق رو نشون میده، مرحله کلان هم نشون میده. حالا اینو بخوایم بیایم تو تهذیب تطبیق بدیم، تو تهذیب بخوایم اینو تطبیق بدیم، یعنی ایشون چیکار کرده؟ مرحله اول بگید نقطه مطلوب توی در واقع تهذیب توی حوزه رو ترسیم کردن. مرحله دوم اینه که یه سری راهبردهای کلان برای رسیدن به اون نقطه مطلوب ترسیم کردن. مرحله سوم اینه که حالا اون راهبردهای کلان، اون قدم به قدم ها رو چجوری بتونیم پیاده کنیم. یه مثال براتون بزنم. اون نقطه مطلوبی که ایشون ترسیم میکنه کلن برای مسئله تهذیب، حول در واقع با یه واژه خیلی خوب میشه توضیحش داد. اونم چیه؟ یه واژه کلیدی، نه فقط برای تهذیب تو حوزه و اخلاق، کلن برای اخلاق جامعه،
معنویت.
یه کلید واژه ایشون داره که متاسفانه خیلی ها از این کلید واژه غفلت میکنن. اون کلید واژه محوری ایشون برای اون ترسیم نقطه ایدئال تو مباحث تهذیبی و اخلاقی، که اون کلید واژه‌ایه که همه چی رو ذیلش داره، ولی محور تاکیدشون رو اون کلید واژه است، معنویته. حتی ایمان ذیل اینه، تقوا ذیل اینه، عمل صالح ذیل اینه، اخلاص، خیلی از این واژه‌هایی که آدم به ذهنش میرسه، اخلاق، تهذیب، اخلاص، نمیدونم عمل صالح، ایمان، خیلی از این چیزهایی که تو این حیطه‌ها به ذهن آدم میرسه، خب بعضیا مثلا اون نقطه ایدئال رو با واژه‌ای مثل تقوا تقریر میکنن. اشکال نداره ها، اینجا فقط همه اینا باید باشه، ولی ایشون اون کلید واژه‌ای که انتخاب میکنه معنویته. حالا میخونم براتون. حالا اون معنویت به طور عام، برای به طور کلی و به طور خاص توی حوزه، به طور خاص توی حوزه اون نقطه ایدئال رسیدن به معنویت. حالا معنویت ایشون چی میگه اینا میشه دربارش صحبت. تو مرحله دوم ایشون باید بگه اون راهبردهای کلان برای رسیدن به این معنویت چیه دیگه. مثلا یه سوال توی مرحله دوم، اینجا یه اختلاف نظرایی هست. آقا مثلا فرض کنید ما به طور عمومی حوزه رو مثلا براش برنامه ریزی کنیم، پول خرج کنیم که حوزه نماز شب خون بشه یا نه. دیدید تو اساتید اخلاق یه وقتایی دوتا بیان هست که نه مثلا لزومی نداره، نماز شب اصل نیست، میگن اینا رو بعضی از اساتید حالا میگن، ولی ایشون تصریح جدی داره که اصلا یکی از اصلی ترین راهکارهای راهبردها توی این مرحله دو رسیدن حوزه به اون نقطه مطلوب معنویت و اون نقطه مطلوب تهذیبی چیه؟ نماز شب. اصلا میگه شما اکثر حوزه رو باید اینجوری باید برنامه بریزید چیکار کنید؟ نماز شب خون کنید. اصلا با این ادبیات که من برای تهذیب حوزه حرف دارم، اصلا بیان ایشون اینجوری رو میخونم براتون. خب به هر حال اینجا اختلافاتی هست دیگه. مثلا ممکنه یه شیوه سلوکی بگه این خوبه، یه شیوه سلوکی بگه این خوب نیست، هر کی حوصله‌شو داره یا علاقه داره، ولی ایشون میگه نه، باید اصلا یه تبدیل به یه مأموریت تهذیبی بشه، یعنی معاونت تهذیبی که از مأموریتاشو باید این بذاره. حالا مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم اینه که حالا عملاً می‌خوایم بریم فرض کنیم توی یه مدرسه‌ای و کل مدارس کشور سیکل هست، دیپلم هست، دانشگاهی هست، هر چی هست، اینا رو می‌خوایم نماز شب خون کنیم. عملاً باید چیکار بکنیم؟ مثلا اجباری کنیم؟ بعضی مدارس دیدید اجباریه. آره مثلا حالا تو وقف نامه‌شون حتی هست و اینا اجباریه. بعد یا بعضیا چیکار عملاً برنامه‌ریزی عملیاتیش، پوستر شاف کنیم، کتاب، این مرحله سومه دیگه. این خلاصه وظیفه مسئولانه. کیه اینجا مثلا مسئولش؟ معاونت تهذیب حوزه. معاونت تهذیب نباید بیاد تازه روی این فکر کنه که آیا ما صلاح هست کل حوزه رو به سمت نماز شب هدایت کنیم یا صلاح نیست، بعد بیاد تو این گیرودارای اختلاف مبانی و مکاتب اخلاقی و سلوکی بیفته همجوری. مثلا خلاصه خواهم بگم تا اینجاش مشخصه، از اینجا به بعدش کار مهمیه که اینو باید محور بذاره، اصل بذاره. این میشه، دقت کنید، این میشه اون سازوکار صحیح نظام ولایی. ولایت فقیه اصلا یعنی چی؟ ولایت فقیه یعنی این که یه رهبری بتونه کل جامعه رو از این نقطه موجود دستش رو بگیره، هدایت کنه به سمت نقطه مطلوب. این چه جوریه؟ با همین سگامی که خود ایشون هم میفرماید. وظیفه رهبر به طور اختصاصی تبیین اون نقاط مطلوبه که مرحله اوله. مرحله دوم هم وظیفه رهبره، هم وظیفه متفکرین و اساتید و اینا که تکمیلش کنن. یعنی رهبر نمیاد مرحله دومو تمام با تمام جزئیات، یه وقتایی تو تمام ابعاد، مثلا نظامی، نمیدونم آموزشی، فرهنگی، حوزه، دانشگاه بیان کنه، ولی برای اینجا ایده های مهم تو هر بخشی هم داره. مرحله سوم به طور مشخص و اختصاصی وظیفه مسئولین میشه، که حالا فرض کنید از مسئولین کلام بگیرید تا، یعنی میخوام بگم اون اراده، یعنی اون ترسیم نقطه مطلوب میاد تا اون اراده کلان رهبر، اون نگاه کلان رهبر میاد تا یه معاونت فرض کن پرورشی جز توی یه مدرسه، توی یه مثلا شهرستانی، اون باید اینجا کمی سازی بشه، نه تازه اینجا هر کی برای خودش بخواد یه مسیری بره. یه نمونه دیگه عرض، یه نمونه نماز شب عرض کردم، یه نمونه دیگه بحث در واقع عرفانه. تو نمونه دارم داره بحثای تهذیبی توی حوزه عرض میکنم. عرفان، آقا اصلا عرفان در واقع خوبه، خوب نیست، لازمه، لازم نیست، ما چیکار بکنیم؟ مثلا ترویج کنیم، نکنیم، ولش کنیم، حالا هر کی هر جوری شد. عملا متاسفانه به همینجا میرسه که خلاصه ولش میکنن و بعد نهله های مختلف پیش میاد، بعضیا منحرف، بعضیا ناقص، بعضیا درست. تشخیص اینجا سخت میشه، هر کی دنبال استاد میگرده، از اینجور برنامه پیش میاد. آقا خیلی واضح درباره این صحبت دارن. خیلی واضح درباره این میشه تو کجا؟ این میشه تو همین مرحله دوه دیگه. یعنی حالا برای رسیدن به اون معنویته، این چیزی که الان به طور مرسوم به اسم عرفان شناخته میشه چه جایگاهی داره. ایشون که اولا عرفان‌های فرض کن نوظهور و این مکاتب عرفان نما رو که قشنگ تفکیک میکنه، اونا که هیچ. حالا بیایم تو حیطه عرفان‌های صحیح. مثلا یکی میاد میگه آقا امام با این عظمتش میدونید چی امامو امام کرد؟ عرفان نظری امامو امام کرد. عرفان نظری انصافا امام تو عرفان نظری خیلی قوی بود، کتابای مختلفم داره، حتی اون شرح دعای سحر و بعضی کتابای دیگر رو که اولین کتابای ایشونه تو 26 سالگی ایشون نوشته که اصلا محتواهاش هم خیلی غلیظ عرفان نظریه. طبق این استدلالا به اسم امام بیان بگن که آقا ما برای تهذیب، برای رسیدن به اون نقطه مطلوب باید چیکار کنیم؟ مثلا عرفان نظری رو گسترش بدیم تو طلبه ها و تو مدارس. هست این بیان ها هست. آقا میاد قشنگ مقابل این موضع میگیره، صحبت میکنه که آقا عرفان نظری برای اهلش، برای یه عده خاصی با یه شرط خاصی خوبه، به درد میخوره، لازمه، ولی اون چیزی که شما باید به طور عمومی تو مدارس ترویج کنید و تمرکز کنید روش عرفان عملیه. یعنی میاد یه تفکیکی میکنه بین عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری هم نفی نمیکنه، خدا آقا این همه صحبتاست که میخوام بخونم، فقط میخوام این نظام کلیه جا بیفته که حالا صحبت ها رو میخونم جاش خلاصه قالبش معلوم باشه. عرفان عملی اون چیزیه که باید ترویج بشه، باید ترویج عمومی هم بشه. آخه یه عده رو داریم میگه اصلا هر چی که به اسم عرفانه رو اصلا نباید عمومی ترویج کرد. این یه عده، یه سری مکاتب، یه سری تفکرات اینجوری میگن که اصلا هر چی به اسم عرفانه رو نباید ترویج کرد تو حوزه ها، حالا چه جامعه چه به طور خاص حوزه ها. چی رو باید ترویج کرد؟ فقط اون چیزی که مثلا به اسم اخلاق به طور مرسوم، مثلا کتابای اخلاقی میشناسیم، چیزایی که هویت افرادی که به طور خاص عارف شناخته میشن رو نباید ترویج کرد. مثلا آقای قاضی و نمیدونم کیو 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 نباید ترویج کرد. فقط مثلا باید مثل فرض کنید افرادی که به صفت اخلاق برجستن اینا رو ترویج کرد. یه فکر اینه، یه فکرم از اون بره که آقا نه اصلا عرفان هم که عرض کردم مثلا امام هم اینجوری بود، چی هم اینجوری بود، اصلا عرفان رو باید مطلقا ترویج عمومی کرد. آقا میاد این وسط میگه نه، این میگه نه، از چی نشأت میگیره؟ صرفا اختلاف چند تا عالمه با هم که حالا یکی اینو میگه یکی اینو میگه یکی اونو میگه. نه، من خواستم تقریر کنم به اینکه آقا اصلا اختصاص رهبر همینه که بخواد یه جامعه رو از نقطه موجود به مطلوب برسونه، باید تو ابعاد مختلف اصلی بیان داشته باشه. این بیان آقا تو اینجا همون راهبردیه که تو مرحله دو داده میشه برای رسیدن به نقطه مطلوب. این اون چیزیه که عرض کردیم راهبردهای تهذیب از نگاه ایشون. حالا عرفان عملی چی؟ باز ریستر عرفان عملی میخواییم ترویج کنیم، یعنی چی کار کنیم؟ حالا اینجا دوباره نمیدونم اساتید مختلف، مشربهای مختلف، مکاتب مختلف شکل میگه. ایشون اصلا به خاطر این اسم میاره، اسم چند نفر از بزرگان عرفان عملی نجف، قم و مشهد به طور مشخص. آقا اینا رو ترویج کنید. چیه اینا رو ترویج کنید؟ سیره اینا رو، سیره اینا رو، داستانهایی که به طور مستند و قطعی از اینا هست، نه لزوما حرفای قلم به سلم. خدا آقا اینجوری میگه حرفای قلم به سلم به این بزرگانه که اونا بیشتر تو فضای عرفان نظریه. این جنبه های عرفان عملی اینا، اخلاق اینا توی مرحله، زهد اینا توی مرحله، و بالاتر اون جنبه های توحیدی و ولایی و خلاصه حالا اون جنبه هایی که بیشتر جنبه عرفان عملی پیدا میکنه. میخوام بگم از این دست، حالا یه نمونه نماز شب عرض کردم، یه نمونه عرفان عرض کردم، اینا چیزای مختلفیه که در واقع ما باید تو صحبت‌های آقا دنبالش بگردیم که نتیجهش چیه. یه نتیجه مهم برای ما که میگم یعنی طلبه پایه 1 تا 6 1 تا 10 به طور مشخص، این تشویش رو همیشه داره آقا اساتید مختلف اخلاق وجود داره، مکاتب مختلف اخلاق وجود داره، ما چیکار کنیم، کدوم راهو انتخاب کنیم. میخوام بگم اینا میتونه یه در واقع ملاک‌های کلان، یه خلاصه کلیدهای مهم باشه که بشه اون مسیر صحیح، چون راه خطرناکیه. این راهیه که در واقع دکانداری توش زیاده از یه ور، از یه ورم واجب حرکت توش، و نمیشه بگیم حالا چون انحرافات زیاده و مشکلات زیاده پس حالا توقف کنیم، مثلا چون شبهناکه توقف کنیم و حرکتی نکنیم. میخوام بگم این از این حیث خیلی میتونه برای تشخیص مصداق، برای تشخیص مصداق عملی میتونه کمک کنه. نه اینکه حالا این صحبت ها آخرش به یه نفر خاص و یه نهله خاص میرسه ها، نه، ولی به هر حال خیلی ها رو میتونه فضا رو مشخص کنه. از یه حیث دیگه هم اگه همه اینا در بیاد، همه اینا منظورم این میشه تازه منظومه راهبردی تفکر آقا در بحث تهذیب در حوزه. حالا همه اینا تو علم، تو نمیدونم پژوهش، تو چی تو چی در بیاد، میشه منظومه راهبردی تفکر آقا در حوزه. همین سیستم، همین نگاه توی جاهای دیگه، نهادهای دیگه، قشرهای دیگه در بیاد، کل اینا یه منظومه جامعه از راهبردهای رهبر میسازه که این حرکت، مسیر حرکت جامعه رو میتونه مشخص کنه. در واقع سند بالادستی برای معاونت تهذیب حوزه اینجور بیانات ایشونه که تازه بشینه برای اجرایی کردن اینا با کارشناسا خلاصه روش کار کنه. حالا احساس میکنید توی و در واقع جاهای مختلف تو مملکت یه آشفتگی وجود داره. یه دولت میاد به یه سمت میکشه، یه وزیر میاد به یه سمت میکشه، یه نمیدونم معاونت فلان عوض میشه به یه سمت میکشه، سلیقه‌ای شده. یعنی این اون روح جامعه ولایی نیست. ولایت فقیه روحش اینه که با همه ادله‌ای که داره اون یه نفر بتونه این مسیر کلان رو ترسیم کنه، بقیه ذیل اون حرکت کنه. نه هر کی بیاد حالا طبق مکتب خودش، نهله خودش، دوست خودش، دیگه این حرکت منسجم کل از نقطه موجود به مطلوب نمیشه. خب حالا ما با این قدم اول شروع میکنیم که چیه؟ که در واقع اون ترسیم نقطه مطلوب از در واقع نگاه ایشونه که عرض کردیم اون کلید واژه اصلیش چیه؟ اون کلید واژه اصلیش چیه؟ معنویت. اگه یکی به شما بگه آقا اون در واقع نقطه مطلوب و نهایی که حضرت آقا به عنوان یه رهبر داره ترسیم میکنه چیه؟ چی میگید شما؟ یعنی حضرت آقا عنوان یه رهبر ازش بپرسن آقا شما اون نقطه نهایی که داری برای این جامعه و کلن وظیفه رهبریت میدونی که جامعه رو به اون نقطه برسونی کدوم نقطه است دقیقا؟ کدوم نقطه رو نشون میده؟ به طور مرسوم یا میگن رسیدن به حیات طیبه، یا میگن چی؟ یا میگن تمدن نوین اسلامی که خدا آقا میگه هدف جمهوری اسلامی رسیدن به تمدن نوینه. همه این دوتا درسته، خیلی هم درسته، تو فرماش خود ایشون هم هست، ولی یه صحبت ایشون دارن که یه در واقع چینش منسجم جامعی از این نقاط نهایی نهایی سیر توش تصریح میکنن. اونم صحبت خاصیه که ایشون، یعنی من ندیدم صحبتی که مثل این قشنگ مرحله نهایی نهایی رو تنظیم کنه. این صحبت در دیدار با در واقع فرماندهان سپاه تاریخ 13/4/90 هدف نهایی چند درس کردم؟ 13/4/90 هدف نهایی تعالی و تکامل و قرب الهی است. اینو نقطه نهایی نهایی، همون چیزی که ادیان به طور خاص اسلام در واقع اون نقطه نهایی نهایی بازگشت و معاد همه به اون سمته. هدف نهایی تعالی و تکامل و قرب الهی است. این هدف نهایی. هدف پایین تر از آن انسانسازی است. یعنی انسانسازی، انسانی که در اون مسیره، در مسیر قرب به خداونده. هدف پایین تر از آن انسانسازی است. هدف پایین تر از آن ایجاد جامعه اسلامی است با همه مشخصات و آثار که استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، معنویت باشد. اینها اهداف هستند، اینها عوض نشدنی است. هیچ صحبتی من ندیدم که به طور جامع اینجوری دیدید پایین تر از آن. یعنی دقیقا یه مسیر نهایی نهایی که از این سمتی که ما هستیم ابتداش چیه؟ اون نهایت ابتداش تمدنه، همون چیزی که ایشون فرمودن ایجاد جامعه اسلامی، عبارت اخرای تمدن نوین اسلامیه. تمدن بعدش این تمدن قراره چیکار کنه، به چه هدفی ما رو برسونه؟ انسان سازی. این انسان سازی بعد در نهایت به کجا برسه؟ سلام علیکم، به قرب الهی، حیات طیبه. مثلا آقا یه جا دیگه صحبت دارن که آقا در واقع شیوه کار پیامبران چجوریه. پیام این تو همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی اومده که در واقع تاریخش میشه برای سال 53. بله، که میگه پیامبران چیکار میکنن مثلا برای تربیت انسان. صومعه میسازن، مکتب علمی و فلسفی میسازن. آقا میگه نه، هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنم، بلکه کارخانه انسان سازی میسازن برای تربیت، برای تهذیب. کارخانه انسان سازی میسازن که یکی دو تا ده تا انسان تولید نکنه، به طور مداوم و منسجم انسان پیغمبر پسند تولید کنه، که حالا ما اینا رو تو جلسات قبل توضیح دادیم دیگه. بعد ایشون میگن کارخانه انسان سازی چیست؟ همین که اینجا میفرمان جامعه و حکومت اسلامی است، که همین هویت تمدن. یعنی این تمدن، حالا تو جاهای دیگه آقا میگن که تمدن هدف نهایی جمهوری اسلامیه. آقا میگم اینا با هم هیچ تعارضی نداره، که یه جا میگن حیات طیبه، یه جا میگن تمدن، یه جا میگن انسانسازی، یه جا میگن قرب الهی. این صحبتی که خوندم خدمتون 13490 نظام فکری ایشون توی اون نقاط نهایی رو قشنگ مشخص میکنه. تمدن مقدمه انسانسازی، انسانسازی مقدمه اون هدف نهایی خلقت که قرب الهیه. حالا تو این مسیر آقا از یه جنبه دیگه هم میگن اون هدف نهایی چیه؟ اون هدف نهایی معنویته. حالا طبق این بحثی که ما میخواییم واردش بشیم، معنویته. یعنی اون واژه نهایی که به کار میبرن واژه اخلاق نیست، تهذیب نیست، تقوا نیست، اخلاص نیست. یه چیزیه که تو نگاهشون همه اینا هست، مجموعه همه اینا، هم ایمان توش، هم تقوا توش، هم در واقع عمل صالح، همه اینا هست. به طور کلی اینا رو که سرجم میکنن میگن اون نقطه نهایی که باید بهش برسیم چیه؟ توی یک کلمه معنویته. واژه معنویت رو اینجا به کار میبرن و میگن اصلا همونطوری که میگن هدف ما رسیدن به تمدن اسلامی است، همونطورم میگن هدف ما رسیدن به قله های معنویت است. من چند تا جمله از ایشون درباره معنویت بخونم براتون. یعنی این واژه چون یکم براتون علل قاعده ناآشناه، چند تا صحبت از خود ایشون بخونم. مثلا یه فرمایش ایشون 14/3/74، وجهه جهانی و بین المللی انقلاب عبارت از پیام معنویت در سطح جهان است. توی جاهای دیگه همینو گفتن چی؟ گفتن تمدن. اینجا میگن معنویت. یعنی اینا یه هویت و یه مسیر داره، طبق همون صحبتی که عرض کردم. پیام انقلاب اسلامی پیام معنویت، توجه به معنویت، وارد کردن عنصر معنویت در زندگی انسان و توجه به اخلاق و خداست. معنویت که میگن یه چیزی غیر از اخلاق و تهذیب و نمیدونم تقوا و این واژه ها نیست، ولی اون کلید واژه‌ای که ایشون انتخاب میکنه که همه این ابعاد توش جمعه چیه؟ معنویته. که اینجا می دوره گفتن اخلاق. یا یه فرمایش دیگه 19/2/86، ملت ایران پرچم حاکمیت معنویت و دین را بر زندگی بشری برافراشته و در دست گرفته. این خیلی مهم است. میگوید من میخواهم انسان را در سایه معنویت به سعادت، به خوشبختی، به رفاه، به امنیت، به پیشرفت علمی و به استقلال برسانم و ثابت کرده که این شدنی است. اینک هماورد طلبی بزرگ نسبت به استکبار این یک هماورد طلبی بزرگ نسبت به استکبار جهانی است و فلسفه های آنها را باطل می کند، روش های آنها را یک ذره سیر سوال می برد. اگر این ملت بتواند خودش را به قله های پیشرفت و علم و ترقی برساند، یک دروازه عظیمی جلوی راه ملت ها برای رفتن به سمت معنویت باز می شود. اینجا همه تاکید رو چیه؟ معنویت. ایشون چی گفتن؟ گفتن ملت ایران پرچم حاکمیت معنویت، اولش. آخرش هم گفتن در راه ملت‌ها باید رفتن به سمت معنویت. حالا جالبه همین معنویت رو داشته باشید، همین ادبیاتی که ایشون به کار برد که پرچم معنویت رو داره و خلاصه دروازه عظیمی به روی معنویت، همین آقا یه جای دیگه تعبیر کردن به چی؟ نگاه کنید، حالا همین ادبیات رو به کار بردن تاریخ 19 ده 91 اینجوری فرمودن: اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید و به آن نقطه موعود برسید، نقطه موعود همون هدف، همون نقطه مطلوب، همون نقطه ایدئال که تو صحبت قبلی خوندیم، به آن نقطه موعود برسید که الان تو این فرمایش گفتم اون نقطه موعود چیه؟ معنویت. تو یه جای دیگه گفتم اون نقطه موعود چیه؟ تمدن اسلامی. تو یه جای دیگه گفتم نقطه موعود چیه؟ کارخانه انسانسازی، قرب الهی. اینا مراحلش. حالا ببینید این مراحلش هم که عرض کردم دیگه، ببینید این فرمایش کجا قرار میگیره. اگر حرف ملت شما ایران پیش رفت، اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد. اگر شما به اون نقطه موعود رسیدید، مسیر تاریخ عوض خواهد شد و زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر ارواحنا له الفدا آماده خواهد شد. و زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر آماده خواهد شد. دنیا وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد. این دقیقاً یعنی چی؟ همون که اونجا فرمودن دروازه عظیمی به سمت معنویته. یعنی این معنویته همون جنبه حقیقی، اصلی، باطنی ظهور حضرت، تمدن نوین اسلامیه که همه جا میگن تمدن هم چی داره؟ معنویت داره، هم رشد معنوی و باطنی داره، هم رشد مادی و علمی و ظاهری داره. خب میگم اینا همه توی یه مسیره. معنویت کجای این مسیر تمدن انسانسازی میشه؟ معنویت اون محور اصلی و روحشه، اما نه معنویتی که جدای از جامعه، جدای از، چون یه سری مکاتب حتی درون جامعه شیعه هم اینجوری هم دیگه معنویت رو یه جوری تقریر میکنن، تهذیب و اخلاق و یه جوری تقریر میکنن که یعنی فردیه، جدا از جامعه است، کاری گوشه‌نشینیه، نمیدونم عزلته، اینجوری تقریر میکنن، نرفتن تو خیابونه، نمیدونم خیلی چیزایی که میشنوید دیگه، نرفتن تو جامعه، نرفتن تو خلاصه نیازهای انقلاب و دنیا و مردم، اینا همه میشه معنویت. ایشون دقیقاً معنویت رو داره میگه، اتفاقا نقطه مقابل اینه. معنویت اتفاقا نقطه مقابلی همون چیزیه که بود نرم افزاری تمدنه که آقا تو همین دیدار خراسان شمالی که سبک زندگی و جنبه های نرم افزاری تمدن رو گفتن، محور اصلی سبک زندگی باید چی باشه؟ سبک زندگی معنوی، معنویت. البته این تعارضی با واژه‌های دیگه مثلا تقوا، اخلاص، ایمان نداره. میخوام بگم معنویت تمدن ساز ارزم این بود، تمدن معنوی و معنویت تمدن ساز. اصلا نگاه تقریر ایشون به این جور مفاهیم، مفاهیمی که خیلی لغزنده است بین این که کاملا بخواد فردی و فردگرایانه تقریر بشه با جمعی و اجتماعی و تمدنی. کتاب در واقع طرح کلی اندیشه اسلامی رو که بخونید که فرمایشات ایشون تو سال 53 که چند سال قبل انقلاب دیگه، از اونجا نگاه ایشون همین جوری است. اصلا ایشون توحید و نبوت و ولایت هم که تقریر میکنن، جنبه اجتماعی، کار کرده تمدنی و ساخت دنیا تو مسیر مطلوب الهی توش خیلی پررنگه. معنویت هم، یعنی میخوام بگم معنویتی که همون نقطه مطلوبه، معنویت خالی از اجتماع و جامعه و اینا نیست، معنویتی که اساس اون تمدنه. من چند تا فرمایش دیگه تو زمینه معنویت همین توضیح دادم براتون بخونم سریع. اینجوری میفرمان ایشون که اه معنویت در اسلامی، این فرمایش 28.5.86 28.5.86 معنویت در اسلامی که در مکتب اهل بیت معرفی می شود به نحو جامع و کاملی وجود دارد. معنویت بدون انزوا، بدون جدایی از زندگی، معنویت همراه با سیاست و عرفان، همراه با فعالیت اجتماعی، تضرع و گریه پیش خدای متعال و همراه با جهاد. یا یه جای دیگه 8.6.84 اسلام معنویت بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشت اسلام معنویت بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشت انسان ها ندارد. آدم معنوی که با ظلم میسازد، با طاغوت میسازد، با نظام ظالمانه و سلطه میسازد، این چطور معنویتی است؟ میبینید این تصریحات ایشونه. حالا خیلی مفصل جای دیگه هم دارن، مثلا فرض کنید 27.2.88 این خیلی قشنگه. اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی میداند، دارای دنیا و آخرت. کشور ما و جامعه اسلامی آن وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند. پیغمبران این را می‌خواهند، دنیا و آخرت. نه دنیا یه انسان باید مقفول و عنه واقع بشود به توهم دنبالگیری از آخرت، نه آخرت باید مقفول و عنه واقع بشود به خاطر دنبالگیری از دنیا. این بسیار نکته مهمی است. اساس این است. این همه ترسیم چیه؟ اون نقطه ایدئال و مطلوب از نظام تهذیبی، اخلاقی، معنوی ایشون، که اون تهذیب مطلوب تهذیبیه که بتونه جمع دنیا و آخرت کنه، اخلاقیه که بتونه جمع دنیا و آخرت کنه. نمونه، حالا میرسیم تو حالا جلسه بعد به اون مستاقاش میرسیم. نمونه خیلی جالبه یعنی کاربردیش چیه؟ حالا جلسه بعد براتون اینا رو فهرستوار میخونم ان شاء الله. مثلا دیدید تا یه مسئله اجتماعی، سیاسی، اختلافی، یه فتنه‌ای پیش میاد، یه عده بی‌محابا میرن تو دل اون ماجرا و مثلا حالا تهمت و غیبت و انواع این چیزا پیش میاد تو روزنامه‌ها و اینا، یه عده از این ور میافتن، یه عده از اون ور میافتن که اینا تو حوزه زیادن. از کدوم ور؟ از این که به اسم این که باید اخلاقی باشیم، به اسم این که باید تهذیب داشته باشیم، آدم با تقوا که وارد این چیزا نمیشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش سکوت، عزلت، این که ما کاری نداریم. آقا میگه این چطور معنویتیه؟ این چطور اخلاقیه؟ در واقع بخوام با یه ادبیاتی که از خودم باشه عرض کنم، ما تو حوزه نیاز به تبیین اخلاق بصیرتی داریم، همانطور که نیاز به بصیرت اخلاقی داریم. یعنی چطور بین این دو بال بشه خوب جمع بشه، بال اخلاق و بصیرت، هم تو دل مسائل آدم وارد بشه تا اونجا که وظیفشه در صحنه باشه، این واژه در صحنه بودن که امام آقا اینقدر تاکید دارن، مطلع باشه، نقد کنه، نمیدونم روشنگری کنه، همه اینا که وظیفه بصیرتیه که حالا قرار توی جلسات دیگه مستقل به بصیرت بپردازیم. ولی این بصیرته باید حتما اخلاقی باشه، اخلاقی که اساس هویت انسانیه. اما باز از این ور به بهانه اخلاق بصیرت تحت شعاع قرار نگیره. ما تقریر بصیرت اخلاقی رو خیلی نیاز داریم و اخلاق بصیرتی، یعنی قواعد اخلاقی بده، مکتب اخلاقی باشه، توصیه‌های اخلاقی بکنه، استاد اخلاق باشه، در این اینکه حاضر در صحنه است، تو رو تشویق به حضور میکنه، ولی حضور اخلاقی. خب میگم اینا نتایجشه که آقا چرا میگه این بسیار نکته مهمی است در همین فرمایش، اساس این است، برای همینه. چجوری میشه جمع بین این دو بُعد کرد، بُعد آخرت، بُعد دنیا؟ چند جور انحراف ممکن است در اینجا به وجود بیاید، ادامه همون فرمایش. یکی این است، خیلی جالبه ها، یعنی معمولا انقدر خوب این دو طرف رو ترسیم نمی کنن. مکاتب مختلف اینجوری هن، بعضی ها خیلی جنبه کاره اجتماعی سیاسیشون غلیظ میشه، جنبه اخلاقی و معنویت کم رنگ میشه، بعضی ها خیلی جنبه معنویت پر رنگ میشه. خب میگم این یکی از اون در واقع ترسیم صحیح از اون نقطه مطلوبه که آروم آروم به اون توصیه هاش هم میرسیم انشالله جلسه بعد. یکی این است، دو جور، چند جور انحراف ممکن است اینجا وجود بیاید. یکی این است که کسانی دنیا را اصل بدانند و از آخرت و آخرت را فراموش کنند، یعنی همه تلاش جامعه و برنامه‌ریزان و سیاستگزاران حکومت برای این باشد که زندگی مردم را از لحاظ دنیایی آباد کند. مردم خب این مشکلیه که غالبه دیگه، درسته؟ حالا از اون ورش یک انحراف دیگر این است که از دنیا غفلت کنند. از دنیا غفلت کردن دیگه شروع می‌کنن توضیح دادن دیگه، حالا بخوام مفصلشو بخونم، یعنی میخوام بگم اگه اینجوری هم باشه که کسی به بهانه آخرت از دنیا غفلت کنه، این مکتب اهل بیت رو معلومه نشناخته. همین چیزی که آقا درباره معنویت میگن، جمع در واقع دنیا و آخرت، همینو با واژه حیات طیبه هم میگن. حالا دیگه همشو نخونم دیگه، این 2.1.83 حیات 2.1.83 حیات طیبه یعنی زندگی گوارا. یک ملت آن وقتی زندگی گوارا دارد که احساس کند و ببیند که دنیا و آخرت او جفتش، دنیا و آخرت او بر طبق مصلحت او پیش می رود و به سمت هدفهای خلاصه متعالی پیش می رود. دیگه توضیح می دن دیگه، جلوترش اینجوریه، همین دو طرف رو میگن. از طرف دیگر حیات طیبه و زندگی گوارا فقط آخرت هم نیست. خیلی اینجوری حیات طیبه رو میبرن کجا تفسیر میکنن؟ اون دنیا و خلاصه آخرت دیگه، حالا این دنیا رو سریعتر ازش بگذر و خودتو آلوده بهش نکن. آلوده بهش کردن هم یعنی اینکه کار با خلاصه ظالما نداشته باش و چی؟ عزلت دیگه. آقا میگه که زندگی گوارا، از طرف دیگر حیات طیبه و زندگی گوارا فقط آخرت هم نیست. اسلام نمیگوید من میخواهم زندگی اخروی بعد از مرگ مردم را آباد کنم، دنیای آنها هر جور شد شد. این منطق اسلام نیست. منطق اسلام این است که زندگی جامعه اسلامی باید از زندگی جامعه اسلامی در دنیا باید از مواهب الهی سرشار شود و بشر با بهره‌مندی های مادی در زندگی خود راه معنویت را گم نکند و درست حرکت کند. اینا رو دارم میخونم که فردا میخوام این راهبردا رو فهرستوار توضیح بدم و نظامش رو عرض کنم. میبینید این میاد تو بعضی از اساتید اخلاق تبدیل به چی میشه؟ مثلا ازشون میپرسی که آقا چه بدونم مثلا ماشین داشتن برای طلبه چه جوریه، نمیدونم خونه داشتن چه جوریه، چی داشتن چه جوریه. اون نتیجه‌ای که جواب میدن مهم نیست. بعضی اصلا یه جوری وارد صحبت میشن که آقا اصلا اینا انگار همش شر و پلیده و اصلا اسلام اینا رو نمیخواد از اساس. شما اصلا یه جوری ترسیم میکنه که مطلوب اینه که اصلا به قول امام یه جا میگه مطلوب اینه که بری پشت کو زندگی کنی، یه زندگی خلاصه تو دامن طبیعت و خلاصه راحت. میخوام بگم اینایی که آقا میگه قشنگ توش توصیه خوابیده، درسته ترسیم اون نقطه مطلوبه، ولی توش توصیه خوابیده که اگرم میخوای از جمعیدارم خود آقا از فرض کنید تو همین صحبت اخیرشون بود که شنیدم بعضی طلبه ماشین 200 میلیونی سوار میشن، اگر پولش هم دارن و حلاله اسرافه، یعنی خیلی دیگه اینا هست، ولی نه یعنی اینکه آقا اصلا اینا نمیدونم آلوده شدن به دنیای ما، اصلا برای این چیزا نیومدیم، ما اومدیم که فقط از این دنیا عبور کنیم. درسته ما اومدیم از این دنیا عبور کنیم، ولی دنیا یه هدف ویژه‌ای داره، تمدن، همه اینا باید در دل این دوتا رو با هم جمع کردن عرض میکنم کار راحتی نیست. این حالا دارم اون نقطه مطلوب رو عرض میکنم، بعدن که به توصیهاش رسیدیم میبینید. خب یا بعضیش هم آدرس بدم خدمتون، مثلا فرض کنید که 14/2/87 22/7/74 18/2/84 چیزهای مختلف هست. اینجا برام مهمه ببینید آقای، حالا آروم آروم میخوام بیام جلو. خب ما یه روب دیگه بیشتر وقت نداریم، ولی خب تا یه جایی میرسونم که برسه سر اون مرحله دو که دیگه ما فردا ممحض توی مرحله دو باشیم. یه فرمایشاتی دارن آقا که دقت کنید تحول معنوی رو به عنوان اصلی ترین کلید رسیدن به تمدن اسم میبرن. تحول معنوی فردی، اجتماعی و همه اینا رو به عنوان کلید رسیدن به تمدن ازش اسم میبرن. این کجاست؟ چندین جا اینو فرمودن، ولی یکی از جاهای اصلیش تاریخ 14/11/70 یعنی همون اوایل رهبری ایشون. ببینید فرمایششون چیه. یه کسی از ایشون سوال میکنه که به نظر من سرنوشت مسلمانان آگاه با سرنوشت این انقلاب یکی است، به همین خاطر توطئه‌های زیادی علیه آن صورت میگیرد. از این فرصت استفاده میکنه، از جناب عالی میپرسم که افق آینده را چگونه ترسیم میکنید؟ این افق آینده یعنی همون نقطه مطلوب، یعنی همون مرحله اولی که وظیفه رهبره. افق آینده و مسیر آینده انقلابی چگونه طی خواهد شد؟ آقا اینجوری فرمودن، شما سوال میکنید که ما از حالا به بعد چه خواهیم کرد؟ من به شما میگویم که ما در اول راهیم. آن تصویری که از جامعه اسلامی در ذهن ماست با وضع کنونی ما فاصله زیادی دارد. آن تصویری که در ذهن ماست با وضع کنونی، یعنی نقطه موجود، نقطه مطلوب. حالا چه فرمایشی برای رفتن از این موجود به مطلوب دارن؟ اینجوری میگن، میگن که البته ما توانستیم حصاری را بشکنیم و مانع را از سر راه حرکت به سمت دولت و جامعه اسلامی و دنیای اسلامی برداریم. مانع را برداشتیم، هنوز به اونا نرسیدیم. مانع را برداشتیم یعنی با بحث انقلاب و جنگ و اینا مانع را برداشتیم. آنچه را که می توانیم بین خودمان و خدا بگوییم این است که ما تلاش کردیم و مردم ما صادقانه حرکت کردند و امام ما خوب رهبری کرد و خوب پیش برد. اما آنچه را که در اثنای این جاهلیت مظلم طی کردیم نسبت به آنچه که بعداً باید طی کنیم، نقطه‌ای که تا الان اومدیم و می‌خوایم بریم، مطمئناً خیلی کم است. اولین و مهمترین کاری که پیش روی ما قرار دارد تحول معنوی و روحی انسان هاست. تحول معنوی، یعنی همون کلید واژه معنویت که عرض می‌کنم، معنویت رو شما باید بذارید در کنار اداد کلید واژه های کلان آقا، مثل کارخانه انسانسازی، مثل تمدن، این نقاط، مثل زمینه سازی ظهور حضرت. معنویت هم یک کلید واژه در کنار اوناست. معمولا اینو خوب بهش توجه نمیشه که اون اساس کارت. حالا اولی و مهمترین کاری که به شما تحول معنوی و روحی انسان هاست، ما متأثر از تربیت های طولانی غیر اسلامی هستیم. آنچه که هیجان عظیم انقلاب و دوران جنگ انجام داد البته معجزه آسا بود، اما تا این پدیده عمق پیدا بکند، تا وقتی که اعماق ضمایر را متحول نماید، کار زیادی لازم است. تحول معنوی. یه فرمایش دیگه هم دارن، 18/12/75 اگه من بتونم پیداش کنم. بله 14/11/70. حالا این خیلی مفصله. یه جایی اینجوری چهار مرحله میکنن که در واقع اینجوری میگن تو این 18/12/75 تحول معنوی و نوسازی اخلاقی رو میگن گام چهارم انقلابه. تو 18/12/75 میگن گام اول پیروزی بود، بعد پیروزی انقلاب، بعد جنگ، بعد نوسازی مادی. این گام چهارم که اساسی و مهمه چیه؟ تحول معنوی. تحول معنوی و نوسازی اخلاقی. حالا این بحث معنویت که اون کلان بودنشو عرض کردم خدمتون، چون اینجا هم یه کلاسیه دیگه فکر کنم. حالا من یه اجمالاً یه تصویری از مطالبی که تو جلسه بعد به عنوان جلسه آخر این بحث میخوایم عرض کنیم. حالا این ترسیم نقطه مطلوب که ابعادش تا حدی، حالا میخوایم اینو بیاریم به طور خاص توی حوزه، یعنی توی حوزه اون معنویت به طور خاص یعنی چی. یه بحث اینه که نسبت این در واقع معنویت و تهذیب و اخلاق با ابعاد دیگه یه حوزوی چیه. مثلا نسبت تهذیب و معنویت و اخلاق با علم، با بصیرت، با تبلیغ، با فعالیت اجتماعی، این چیزایی که این 4-5 تا مفهومی که همیشه نسبت سنجی بین اینا چیه؟ سخته و اینا. ما سعی کردیم نسبت بین علم و تبلیغ و این دوتا رو به طور خاص توی این 10 جلسه که گذشت تقریر کنیم از فرمایشات خدا آقا، که مسیرهای علمی مطلوب چیه، مسیرهای تبلیغی مطلوب چیه. نسبت علم و تبلیغ به نظرم توی این 10 جلسه که گذشت خوب تقریر شد. میمونه چی؟ نسبت تهذیب با اینا و بصیرت با اینا. ما این قسمت تهذیبشو در واقع باید وارد بشیم توضیح بدیم که علل قاعده آقا با نظام فکری که ازشون تو ذهنتونه چی باید بگن؟ روح حاکم بر حتی علم، حتی بگید تبلیغ، بصیرت باید چی باشه؟ این معنویته باشه. حالا تو بعضی جاهاش راهکارهایی هم دادن، میگم لزوماً حالا همه جاش با تفصیل راهکار ندادن یا حداقل بنده پیدا نکردم، ولی یه بحث اینو داریم، یه بحث اینو داریم که حالا فرض کنید که بخوایم بیاریم تو مرحله دو، بگیم که آقا مثلا از بین این همه چیزی که برای یه طلب لازمه چیاست که خیلی اصلی تر و اساسی تره. مثلا نمونهشو عرض کردم، ایشون تاکید رو چی کرد؟ نماز شب. رو چی کرد؟ تاکید روی عرفان عملی. من اینو چند تا صحبت رو الان براتون بخونم که این نقاطی که حالا به طور خاص تو حوزه ایشون ترسیم کردن، به طور خاص تو حوزه، اینا یه مقدار عام بود، به طور خاص تو حوزه ترسیم کردن چیاست. یکیش که خیلی مهمه به نظرم، در واقع یه جوری یکی از صحبت‌های خیلی جامعه ایشون درباره تهذیب و اون نقاط مطلوب تهذیب در حوزه میشه، تاریخ یک 1270. اینو دقت کنید، 1-12-70. طلبه باید ببین آخرش اینو میگن، حالا از اولش با اون نگاه آخرش اینجوری میگن، میگه اینجوری میفرمان نمی شود یک حوزه ایدئال داشته باشیم در حالی که این چیزها در طلابش نباشد. حوزه ایدئال یعنی دارن حوزه ایدئال تهذیبی رو ترسیم میکنن. حالا ما تو جلسات قبل حوزه ایدئال علمی رو از فرمایش ایشون ترسیم کردیم، حوزه ایدئال تبلیغی رو ترسیم کردیم، تو جلسات بعد که دوباره بصیرت حالا احتمالاً چند یکی دو ماه دیگه باشه حوزه ایدئال بصیرتی هم میاریم میخونیم، ولی اینجا به طور خاص حوزه ایدئال تهذیبی. آخرش اینو میگن، حالا من اولش رو بخونم. طلبه باید با دعا، با ذکر و با مناجات انس پیدا کند. طلبه باید با دعا، با ذکر و با مناجات انس پیدا کند. طلبه باید زندگی خود را یک زندگی دینی محض بکند. طلبه باید دل خود را پاک و صاف کند. تا وقتی در مقابل انوار معرفت و توفیقات الهی قرار گرفت تلألو پیدا کند. برادران بدون اینها نمی شود. ما کسانی را داشتیم که از لحاظ علمی مراتب بالایی هم داشتند و مغزشان قوی بود، می‌بینید، اما دل و روحشان ضعیف و آسیب پذیر بود. وقتی اینجا آن بنیه معنوی و دینی ساخته نشود، آنجا که پای اینجا اگه ساخته نشه، آنجا که پای مقامات و امکانات مادی به میان میآید انسان میلرزد، آنجا که پای فداکاری به میان میآید انسان میلرزد و نمیتواند جلو برود، آن وقت چطور میشود یک ملت و یک مجموعه را هدایت کرد؟ باید عمل کنیم تا بتوانیم اثر بگذاریم. عمل. امام را دیدید؟ امام در این شهر در زمان مرحوم آیت الله بروجردی مدرس عالی مقامی بود که فقط طلاب ایشان را میشناختند. طلاب جوان و فضلا به ایشان علاقه داشتند و همان وقت درس ایشان درس شلوغی بود، اما در بیرون حوزه علمی کسی در شهر قم هم ایشان را درست نمیشناخت. امامو چه برسد در سطح کشور، مگر یک عده خواص کمیاب و بسیار معدود که در گوش و کنار با اخلاق و درس اخلاق ایشان یا آشنا بودند و یا شنیده بودند. همین انسان که در گوشه حوزه علمی یک زندگی شبه منزوی و یک زندگی علمی محض را دنبال می‌کرد، آن وقتی که پای عمل به میان آمد آنچنان قرص و محکم وارد شد که حقیقتاً قدرت‌های پولادین دنیا را متزلزل و متلاشی کرد. این صاحبان قدرت‌های مادی دنیا با آن همه باد و با آن همه تظاهر و تشریفات، با آن همه پیشرو و پسروها، هیچ کدامشان نتوانستند در مقابل آن نفس سوزان، آن پای استوار و آن انسان ثابت قدم و محکم مقاومت کنند. درشت‌هایشان هم سینه سپر کردند، اما همه یکی پس از دیگری مجبور به عقب نشینی شدند. آن مرد این استقامت را از چه چیزی به دست آورد؟ از ایمان و تقوا و اخلاص و پاکیش. او انسانی پاک و با اخلاص بود و دنیا برایش اهمیتی نداشت. حفظ آن مقام برایش ارزش و هدف نبود. به تکلیف الهی فکر می‌کرد. برادران عزیز، طلاب و فضلای جوان، می‌بینید خطابو، این بنیه در جوانی شکل می‌گیرد. در جوانی خودتان را بسازید. شما روزگارهای مهم و حساسی را در پیش خواهید داشت. این کشور و این نظام و این نهضت عظیم اسلامی در سطح عالم به شما احتیاج خواهد داشت. از لحاظ معنوی باید خودتان را بسازید. البته نقشه آسانی است. چون تا این حرفا رو میزنیم میگن آقا خب اینا رو که همه گفتن، نمیدونم نماز شب چی. آقا میگه که البته نقشه آسانی است. تو حرف، تو ترسیم، همینا که دین گفته دیگه، مگه چیزی بیشتر از اونی که قرآن و اهل بیت گفته آدم میخواد بگه؟ اما پیمودنش اراده میخواهد. اراده. نقشه یعنی تقوا، یعنی پرهیز از گناه، یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات، کار را با اخلاص انجام دادن و از ریا و فریب دور بودن. برخلاف آنچه که تصور میشود این کارها در دوران جوانی بسیار آسان تر است، به سن ماها که برسید کار مشکل تر خواهد شد. بنابراین ارزش تدین یکی از آن ارزش هاست. این ارزش بایستی رعایت شود. حالا اینجا فهرست میکنن: نماز شب خواندن، نافله خواندن، دعا خواندن، ذکر گفتن، متوجه خدا بودن، زیارت رفتن، توسل کردن و به مسجد جمع کردن رفتن سازنده است. اینها شما را پولادین خواهد کرد. نمیشود یک حوزه ایدئال داشته باشیم در حالی که این چیزها در طلابش نباشد. حالا ما فردا دیگه وارد به طور خاص این مرحله دوم تو همون صحبت اولی که عرض کردیم، یعنی فهرستی از فرمایشاتی که ایشون دارن. مثلا فرض کنید 14.9.79 خیلی واضح هست، سه چیز اسم میبرن: نافله، نماز اول و قرآن. اصلا اسم اینا رو میذارن واجبات طلبگی. رسما دارن ارزش گذاری میکنن بین همه این مفاهیم، این سه تا: نافله، نماز اول وقت، قرآن. یا یه جای دیگه نماز شب، یه جای دیگه عرفان عملی. اینا رو ما یه فهرستی میکنیم، یه توضیح میدیم و تا یه حدی اون افرادی که مقابل اینا نظراتی دارن و اینا رو هم حالا تا یه حدی توضیح میدیم دیگه، در حد یه جلسه فقط. حالا فردا یه مقدار احتمالاً طولانی تر باشه، منم ان شاء الله رأس همون ساعتی که قرار هست میام که جمع بندی بشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. آله 5 دقیقه دیگه. 5 دقیقه. بله.